موعظه‌ای که تا چند لحظه دیگر به آن گوش خواهید سپرد، پیغامی است که جان مکارتور، شبان گریس کمیونیتی چرچ، کلیسای محفل فیز واقع در ایالت کالیفرنیای جنوبی، موعظه نموده است. شبان جان مکارتور نویسنده و معلم کتاب مقدس در سازمان خدمات مسیحی Grace to You، فیز با شما می باشد. سازمان Grace to You رسانه است که مسئولیت تولید و پخش تعالیم جان مکارتور از کتاب مقدس را در سراسر جهان به عهده دارد. این موعظه به همت سازمان Grace to You و کسانی که همراه و پشتیبان این سازمان هستند ترجمه و تولید شده است. در پایان این موعظه راه‌های تماس با سازمان Grace to You به اطلاع شما خواهد رسید. اکنون به تفسیر حقیقت کلام خدا آیه به آیه توجه کنید. Grace to You تقدیم می نماید. به موعظه آموزگار و معلم کتاب مقدس جان مکارتور گوش سپارید.
این سومین پیغام از مجموعه مختصر پیغام‌های ما درباره شیطان است. آیا شیطان وجود دارد؟ شیطان کیست؟ شیطان به چه می‌ماند؟ پولس رسول در رساله دوم قرنتیان فصل 2 آیه 11 می‌گوید ما نباید از مکرها یا نقشه‌ها یا حیله‌ها یا ترفندهای شیطان بی‌خبر باشیم. ما باید بدونیم شیطان چطور کار می‌کنه. ما باید شخصیت شیطان و مشخصات شیطان و راه و روش شیطان رو بشناسیم. ما کلام خدا رو داریم که چهره واقعی شیطان رو به ما نشون میده و دسیسه های او رو برملا میکنه. پس واقعا دلیلی نداره در مورد شیطان جاهل و بیخبر بمونیم. در این موعظه کار ما اینه که کلام خدا رو باز بکنیم و آنچه خدا درباره دشمن ما مکشوف نموده به شما نشون بدیم. در پیغام‌های قبلی متوجه شدیم یکی از کلک‌های زیرکانه شیطان اینه که انسان‌ها باور بکنند شیطان وجود نداره. اگه دشمن وجود نداشته باشه احتیاجی هم به دفاع نیست و اگه دفاع در کار نباشه پیروز شدن آسانه. اما در مورد کسانی که قبول دارن شیطان وجود داره، شیطان ترجیح میده ذهن اونا رو منحرف بکنه و به اشتباه شخصیتی جز شخصیت واقعی خودش رو به اونها نشون بده. عده‌ای تصور میکنن شیطان یک شخصیت افسانه‌ای و اسطوره‌ای است که به طور کلی نماد یا نماینده شرارت در دنیاست. عده‌ای شیطان رو یک هیولای غول‌پیکر شاخدار تصور میکنن که شنل قرمز به دوش داره و با ناخن‌های شبیه چنگال یه چنگک بلند در دست داره و خلاصه یه موجود بدقیافه داخل قصه هاست. ادهیم شیطان رو کسی تصور میکنن که باید از او ترسید. کسی که مسیحیان رو عذاب میده و باید از او فرار کرد و به جای پناه برد که دست او به ما نرسه. اما واقعیت رو بخواهید شیطان ترجیح میده این رو به ذهن مردم القا بکنه که او اصلاً وجود نداره. ولی اگم نتونه مردم رو قانع بکنه قطعاً ترجیح میده نامرئی باشه تا اینکه مرئی و جلوی چشم. برای همین نقاب به صورت میزنه. اما کتاب مقدس چهره او رو برملا میکنه. خیلی جالبه حتی کسانی که ادعا میکنن شیطان پرستند واقعا شیطان واقعی رو نمیپرستند. اونها یک شیطان ساختگی رو میپرستند و خود شیطان ترجیح میده اونها رو با همون شیطان ساختگی به دام بیاندازه. شیطان فریبکاره. او استاد مکاران عالمه. در موعظه‌های قبل اشاره کردیم که باید حواس جمع باشیم تا حیله‌های شیطان رو درک بکنیم. اما برای نزدیک شدن به مردم مذهبی و برای کسانی که باور دارند شیطان وجود داره و وجود خدا را هم باور دارند و حتی کسانی که به خدای راستین ایمان دارند، شیطان راه و روش دیگری رو به کار میبره. شیطان دلش میخواد مردم او رو به جای خدا اشتباه بگیرن. ترتولیان از پدران اولیه کلیسا گفته است دیابولوس است دی سیمیا. این جمله لاتین چنین ترجمه میشه: شیطان تقلیدگر خدا یا میمون خداست. منظور آقای ترتولیان اینه که شیطان هیچ کاری رو به اندازه تقلید کردن از خدا دوست نداره. باور بکنید چه بسیارن مسیحیان غافل و از همه جا بیخبرن که یک اقدامی رو به خدا نسبت میدن و خیال میکنن اون کار خداست، در حالی که اصلاً کار خدا نیست. در پیغامای این چند هفته تلاش کردیم شخصیت شیطان رو به دقت وارسی بکنیم تا بتونیم خط باطل بکشیم به افسانه‌های خودساخته شیطان که تقلا میکنه خود واقعیش رو پنهان بکنه. ما سعی کردیم نقاب از چهره شیطان برداریم. ما این پرسش رو بررسی کردیم: آیا شیطان وجود داره؟ سپس با قاطعیت نشون دادیم شیطان وجود داره. بعد به این سوال پرداختیم: شیطان کیست؟ و در ادامه شخصیت او رو برملا کردیم و توضیح دادیم که شیطان یک فرشته سقوط کرده است. ما در این موردم صحبت کردیم که شیطان به چه میماند. ما با بررسی نامها و لقبهای شیطان و عنوانهایی که توصیفگر او هستند بررسی کردیم که شیطان به چه میماند. حالا در این پیغام به چهارمین مورد میرسیم: شیطان چگونه عمل میکند. این مورد برای زندگی ما واقعا کاربردی و به قولی یک آموزش عملی است. چگونه شیطان در دنیا عمل میکنه تا به هدفهای خودش برسه؟ با بررسی این موضوع قراره یک سری اصول و مبانی رو بیاموزیم که در زندگی به کار میان. پس کتاب مقدس رو جلوی دست داشته باشید، چون میخواهیم نکته های بسیار مهمی رو بررسی بکنیم. همین ابتدا در بررسی عملکرد شیطان باید این رو درک بکنیم که شیطان در دو دسته آدم ها کار میکنه: او در فرزندان خودش و در فرزندان خدا عمل میکنه. عملکرد شیطان در این دو حوزه میباشه. ابتدا به دسته اول میپردازیم تا ببینیم چطور شیطان در فرزندان خودش کار میکنه. من باور دارم تک تک مردم دنیا که به عیسی مسیح ایمان ندارند و عضو خانواده الهی نیستند فرزند شیطانند. پشتوانه این حرفم رساله اول یوحنا فصل 5 آیه 19 می باشه که می گوید تمام دنیا در شریر خوابیده است. عیسی مسیح در انجیل یوحنا فصل 8 آیه 44 خطاب به فریسیان می گوید شما از پدر خود ابلیس می باشید. من معتقدم این کلام خداوند درباره هر کسی که فرزند خدا نیست صادقه. اما شیطان در فرزندان خودش چگونه عمل میکنه؟ الان سه راه و روش کلی شیطان رو به شما نشون میدم و سپس به چند راه و روش خاص او میپردازیم. اولین کار شیطان جلوگیری و بازداشتنه. شیطان با تمام قوا در حال جلوگیری و بازداشتنه. برای اینکه نمونه ای رو به شما نشون بدم، به فصل هشتم انجیل لوقا نگاه میکنیم و سپس این متن رو با فصل سیزدهم انجیل متا مقایسه میکنیم. از اولین آیات انجیل لوقا فصل هشت و کلام خداوند درباره حکایت زمین ها میگذریم و به آیه 11 و تشریح این حکایت از زبان خداوند میرسیم. اما مثل این است که بذر کلام خداست. میدونید که برزگر دانه ها رو میکاره. برزگر یعنی کسی که کلام خدا رو پخش میکنه، حقیقت رو پخش میکنه. بذر کلام خداست و آنانی که در کنار راه هستند کسانی میباشند که چون میشنوند فوراً ابلیس آمده کلام را از دلهای ایشان میرباید، مبادا ایمان آورده نجات یابند. در آیه 5 متوجه میشیم کناره راه یعنی جایی که همه از اونجا عبور میکنند و هرچه اونجا میفته پایمال و لگدمال میشه، چون اونجا زمین سخته و دانه در زمین فرو نمیره. دانه اونجا میفته و همونجا میمونه و پرندگان اون رو میخورن. این مثل نماد کلام خداست که به زمین سخت و دل سخت یک نفر بشارت داده میشه، اما اون دل سخت کلام خدا رو نمیپذیره و شیطان میاد و اون بذر رو میگیره و میبره. کار شیطان جلوگیری است و اولین اقدام او غاپیدن کلام خدا و دور کردن آن از انسان ها می باشه. حالا برای اینکه تصویر کامل این حکایت را درک بکنیم، باید به انجیل متا فصل 13 نگاه بکنیم. در انجیل متا فصل 13 نکته های دیگری وجود داره که برای درک این مثل به ما بیشتر کمک میکنه. در اینجا دوباره همین مثل رو میخونیم. آیه 19: کسی که کلمه ملکوت را شنیده آن را نفهمید، شریر میآید و آنچه در دل او کاشته شده است میرباید، همان است آن که در راه کاشته شده است. اینجا هم ابلیس میاد و کلام رو دور میکنه. این مثل چهار گونه دل رو توصیف میکنه. چهار گونه خاک رو توصیف میکنه. آیه 19 از دلی حرف میزنه که واکنشی نمیده و کلام خدا رو نمیفهمه. در چنین دلی کلام خدا ثبت نمیشه. دلی که اصلاً به کلام خدا واکنش نشون نمیده. سپس به دلی میرسیم که دمدمی مزاجه. آیه 20 و 21: و آن که بر سنگ لاخ ریخته شد، او است که کلام را شنیده بیدرنگ به خوشنودی قبول می کند و اما ریشه‌ای در خود ندارد، بلکه فانی است و هرگاه سختی یا صدمه‌ای به سبب کلام بر او وارد آید در ساعت لغزش می خورد. این دل دمدمی است، کسی است که در یک لحظه سرسپرده مسیح میشه و لحظه دیگه نظرش رو عوض میکنه. چنین شخصی ریشه واقعی نداره. سپس به آیه 22 میرسیم که توصیف دل سرگرم و مشغوله. و آن که در میان خارها ریخته شد، آن است که کلام را بشنود و اندیشه این جهان و غرور دولت کلام را خفه کند و بی ثمر گردد. این توصیف کسی است که به قدری دل مشغولی داره که نمیتونه سرسپرده کلام خدا باشه. بعد به آیه 23 و زمین نیکو میرسیم، یعنی دلی که به کلام خدا پاسخ مثبت میده. بنابراین یک دل به کلام خدا پاسخ مثبت نمیده. یک دل دمدمی است. دل دیگه بیش از اندازه مشغوله. و دل دیگه که به کلام خدا پاسخ مثبت میده. اکنون در مطالعه خودمون دلی رو بررسی میکنیم که به کلام خدا پاسخ مثبت نمیده. کلام خدا به اون دل بشارت داده میشه. اما این دل بی تفاوت و پینه بسته است و واکنشی نداره و به کلام خدا بی اعتناست. اینجاست که شیطان از راه میرسه و کلام خدا رو میغاپه. به این نکته توجه بکنید که شیطان به این دلیل میتونه کلام خدا رو بغاپه که دل این شخص سخته. اینجا مشکل سخت دلیست. این مسئله نامبرده به ما تعلیم میده که ثمره بشارت انجیل همیشه به وضعیت دل بستگی داره. و فقط زمانی که دل سخته، شیطان از راه میرسه و کلام خدا رو دور میکنه. او دقیقاً همین رو میخواد. قبل از اون که یه نفر فرصت پیدا بکنه به کلام خدا فکر بکنه و بر اون تأمل بکنه، قبل از اون که کلام خدا برای شخص معنی و مفهوم پیدا بکنه، شیطان میاد و با هر چیز گیرا و فریبا توجه اون شخص رو از کلام خدا دور میکنه. شیطان از راه میرسه و توجه شخص رو به چیزی جلب میکنه که به اون نه نمیگه. به این شکل اون شخص سرگرم اون گیرایی میشه و از کلام خدا غافل میمونه. حالا به آیه دیگر نگاه میکنیم که به ما کمک میکنه کار شیطان رو در جلوگیری و بازداشتن انسانها بهتر درک بکنیم. در رساله دوم قرنتیان فصل 4 آیه 3 پولس رسول از خدمت خودش میگه و اینکه چگونه خدا زندگی او رو تغییر داد. و پولس از کسی که چیزهای مخفی رو در ناراستی ترویج میداد به یک شخص راستگو تبدیل شد. او در آیه 3 میگوید اگر بشارت ما مخفی است، بر هالکان مخفی است که در ایشان خدای این جهان یعنی شیطان فهمهای بی ایمانشان را کور گردانیده است. اینجا برداشت از این آیه این می باشه که شیطان فقط می تونه چشمان کسانی را کور بکنه که خودشون عمدی و آگاهانه نمی خوان ایمان بیارن. اینجا بحث این نیست که خدا می خواد شما نجات پیدا بکنید و شیطان نمی خواد شما نجات پیدا بکنید، ولی این شما هستید که تصمیم نهایی رو میگیرید. همچنین منظور این نیست که شما قربانی شیطان هستید و در دام شیطان گرفتارید و دلتون میخواد به خدا رأی بدید، ولی چون کور هستید کاری از شما ساخته نیست. موضوع اصلی اینه که چون دل بی ایمانه، شیطان از راه میرسه و شما رو کور میکنه. بله، کار شیطان جلوگیری و بازداشتنه. سخت دلان به انجیل بی تفاوتن. به گفته یه رساله اول قرنتیان فصل 1 آیه 18 ذکر صلیب برای هالکان حماقت است. شیطان دست به کار میشه و کلام خدا رو میغاپه و اون رو از مردم دور میکنه. حالا به کار دوم شیطان میرسیم. علاوه بر این که کار شیطان جلوگیری و بازداشتن کلام خدا در دل انسان هاست، کار دیگرش تحریف و دستکاری است. شیطان دلش میخواد جلوگیر حقیقت باشه و دلش میخواد حقیقت رو تحریف بکنه تا مردم به پیغامی گوش بدن که اصلاً حقیقت نیست. شیطان به چند طریق این کار انجام میده. یک روش او تعلیم آموزه‌های غلط می باشه. آقای دکتر پنتیکاست، الهیدان امریکایی، در این مورد کلام بسیار مفیدی داره. او می گوید البته که شیطان گاه ترجیح میده دانه‌ای رو که کاشته شده از دل بیرون نیندازه. در عوض او ترجیح میده اختیار واعظ رو به دست بگیره تا چیزی جز دانه نیکوی کلام خدا رو موعظه بکنه. هنگام موعظه کلام خدا به کاری که شیطان مشغول اون میشه فکر بکنید. اگر کلام راستین خدا در دل 500 نفر از حاضران که کلام خدا رو میشنوند کاشته بشه، شیطان با 500 دیو خودش دست به کار میشه تا کلام خدا رو که در دل 500 نفر کاشته شده بقاپه. البته این رو نمیدونیم که آیا شیطان با یک دیو خیلی سریع و تندرو این کار رو انجام میده یا با انبوهی از دیوها، اما خیلی واضح و مشخصه که به هر حال این کار رو انجام میده. کار شیطان همینه که مردم رو فریب بده تا دلشون خوش باشه از کلام خدا تعلیم میگیرن، در حالی که تنها چیزی که میشنون دروغای شیطانه. در این حالت شیطان به جای 500 نفر فقط کافی است یک نفر رو که واعظه در اختیار بگیره. اما زمانی که شیطان میدونه کلام راستین خدا موعظه میشه و حقیقت خدا اعلام میشه، خودش رو آماده میکنه و همه تقلای خودش رو میکنه تا اگر بتونه مانع از اون بشه که دانه نیکوی کلام خدا در زمین نیکو بیفته. حق با آقای پنتیکاسته. شیطان ترجیح میده کلام خدا رو تحریف و دستکاری بکنه تا اینکه مانع از اون بشه. این بار شیطان مانع نمیشه، بلکه دستکاری میکنه. او با تعلیم آموزه‌های غلط سخت در حال منحرف کردن مردمه. باور بکنید هر یک شنبه خادمان شیطان پشت هزاران منبر سخنرانی میکنند. الان توجه شما رو به آیه‌ای در کلام خدا جلب میکنم که همه با اون آشناییم. رساله دوم قرنتیان فصل 11 آیه 13 به موضوع مورد بحث ما ربط داره. زیرا که چنین اشخاص رسولان کاذب و عمله مکار هستند که خیشتن را به رسولان مسیح مشابه میسازند. پس آیا میخواهید بدونید شیطان کجا از همه بیشتر فعاله؟ در چارچوب مذهب و البته که در چارچوب مسیحیت. آیه بعد میگوید و عجب نیست، یعنی غافلگیر نشید، چون که خود شیطان هم خیشتن را به فرشته نور مشابه میسازد. پس امر بزرگ نیست که خادمان وی خیشتن را به خادمان عدالت مشابه سازند. شیطان آدمای دیوزده و کسانی را که زیر نفوذ دیوا هستند پشت منبر قرار میده تا آموزهای غلط را ترویج بدن. شیطان به این شکل کلام خدا را بیراه میبره. برای نمونه با رساله اول تیموتائوس فصل 4 آشنا هستید که میگوید روح میگوید که در زمان آخر بعضی از ایمان برگشته به ارواح اغواگر و تعالیم شیاطین گوش خواهند داد، به ریاکاری دروغگویان که وجدانهای خود را داغ کرده اند. معلمان کاذب با ریاکاری دروغ میگن و اصلا هم از این کار ناراحت نمیشن و عذاب وجدان ندارن. این انبیای کاذب که تعدادشون فراوونه اسلحه بزرگ شیطان هستند. در رساله دوم تسالونیکیان فصل 2 آیه 9 متوجه میشیم شیطان گویا در اون دوران مصیبت عظیم در آخر زمان دست به کارهای عجیبی میزنه. این آیه میگوید که ظهور او به عمل شیطان است با هر نوع قوت و آیات و عجایب دروغ. گاه معلمان کاذب علاوه بر اون که دروغایی میگن که در ظاهر حقیقت به نظر میرسه، کارهایی انجام میدن که شیطانیه ولی در ظاهر خداپسندانه به نظر میرسه. در اینجا دوباره شیطان از خدا تقلید میکنه. آیا تا به حال هسته اصلی آموزه‌های کاذب شیطان رو تحلیل و بررسی کردید؟ الان اصل مطلب و جان کلام رو به شما میگیم. به قول یه نفر که گفته اگه این اصل مطلب رو فهمیدید، یعنی کل مطلب رو فهمیدید. بسیار خوب. اصلی ترین و پایه ترین آموزه کاذبی که شیطان ترویج میده چیه؟ مورد شماره 1 این می باشه که او همیشه اقتدار کتاب مقدس رو انکار میکنه. همیشه این کار شیطانه. اگه بتونید اقتدار کتاب مقدس رو نابود بکنید، دیگه منبع اقتدار وجود نخواهد داشت و اون وقت دیگه سنگ روی سنگ نمیمونه و همه چیز باری به هر جهت میشه. شیطان این کار خودش رو از همون ابتدا در کتاب پیدایش فصل 3 شروع کرد، زمانی که به حوا گفت آیا خدا این رو گفته؟ از کجا میدونی خدا این رو گفته؟ شیطان به کلام خدا افترا میزنه. این کار همیشگی اوست. این نه فقط کار شیطان در همون ابتدای آفرینشه، بلکه همیشه به همه وقت تا آخر زمان به این کار ادامه میده. به گفته رساله دوم تیموتائوس فصل 4 آیه 3، ایامی می آید که تعلیم صحیح را متحمل نخواهند شد، بلکه بر حسب شهوات خود خارش گوشها داشته، معلمان را بر خود فراهم خواهند آورد و گوشهای خود را از راستی برگردانیده به سوی افسانه ها خواهند گرایید. بله، شیطان اقتدار کتاب مقدس رو انکار میکنه. دومین کار شیطان اینه که او همیشه و همواره الوهیت مسیح رو انکار میکنه. معلمان دروغین ثابت و بیوقفه در حال انکار الوهیت مسیح و خداوندی او هستند. آنها خداوند رو که اونها رو خرید انکار میکنن و از این رو آموزه نجات رو انکار میکنن. اگه الوهیت مسیح رو تکذیب بکنید، همراه اون آموزه نجات رو تکذیب میکنید. این دو آموزه شانه به شانه هن. اگر مسیح هم خدا و هم انسان نیست، اگر مسیح خدای قادر مطلق در جسم انسان نیست، اگر مسیح روی صلیب جان نداد، پس کفاره او اصلاً به سرانجام نرسید و بنابراین اصلاً نجات و رستگاری وجود نداره. این دقیقاً هدف شیطانه، چون دروغ بزرگ او در خصوص نجات اینه که شما با ایمان نجات نیافتید، بلکه با چه چیزی نجات یافتید؟ با اعمال نجات یافتید. از قرار معلوم فقط دو راه نجات و رستگاری وجود داره. یکی راه الهی و طریقی که خدا مهیا نموده و دیگری طریق مذهب که به دستاورد انسان تکیه داره. بحث اصلی پولس در کتاب غلاطیان همینه که ما با دستاورد خودمون نجات پیدا نمی کنیم، بلکه با کاری که خدا انجام میده به طریق الهی. بنابراین شیطان اقتدار کتاب مقدس رو انکار میکنه و الوهیت مسیح رو انکار میکنه. یوحنا در رساله اول یوحنا فصل 4 میگوید روحا را بیازمایید که آیا واقعی هستند یا نه. هر روحی که عیسی مسیح مجسم شده و خدا در جسم را انکار کند روح دجال است. اما در کنار انکار اقتدار کتاب مقدس و الوهیت مسیح و تکذیب این که ما با فیض و به وسیله ایمان نجات پیدا می کنیم، یک حقیقت دیگه که شیطان همیشه اون رو انکار می کنه بازگشت مسیح است. میدونیم که بازگشت مسیح همواره به داوری پیوند داره. از این رو معمولاً معلمان کاذب روی آموزه‌های مربوط به آخر زمان دست می‌گذارند و بیشتر از همه این آموزه‌ها رو تحریف می‌کنند، چون به هر حال اونا می‌خوان از داوری نهایی فرار بکنند. رساله دوم پتروس فصل 3 آیه 4 به ما می‌گوید معلمان کاذب با تمسخر می‌گن کجاست وعده آمدن او؟ زیرا از زمانی که پدران به خواب رفتن هر چیز به همون طوری که از ابتدای آفرینش بود باقی است. پتروس میگه آیا به عمد طوفان نوح رو نادیده میگیرید؟ یا اینکه صرفاً این نادیده گرفتن ناشی از غفلت و ندونم کاری شماست؟ البته که همه چیز همینطور که از ابتدای آفرینش بود باقی نیست. از این رو معلمان دروغین سرگرم رواج دادن تعالیم غلط هستند، از انکار اقتدار کتاب مقدس و انکار الوهیت مسیح گرفته تا انکار آموزه نجات که با فیض و به وسیله ایمانه. اونها از انکار بازگشت مسیح نیز دست بردار نیستند. اینم ناگفته نمونه که در جای خودش معلمان کاذب یه دنیا آموزهای کاذب دیگر هم پخش میکنن. برای نمونه یکی از تعالیم کاذب مورد علاقه شیطان اینه که ادعا میکنه میتونید سرکشی بکنید و عواقب اون گریبان شما رو نگیره. شیطان بسیار به این کار علاقه داره. هفته قبل به شما گفتم که شیطان تقلا میکنه ثابت بکنه سرکشی ضد خدا کارسازه و مشکل ساز نیست. همه یه نقشه شیطان همینه. در حالی که خدا میخواد به شما نشون بده اینطور نیست و این حرف شیطان درست نیست. سرکشی ضد خدا کارساز نیست. هرگز نبوده، هرگز نخواهدم بود. خدا میخواد کل عالم این حقیقت رو بدونن. پس شیطان دامنه طغیان و سرکشی خودش رو پیش میبره، اما خدا به هر مخلوق در این عالم هستی نشون میده طغیان و سرکشی شیطان تا هر اندازم که پیش بره راه به جای نمیبره. با این حال شیطان میخواد این فکر رو به مردم بقبولونه که شما میتونید هر کاری دلتو میخواد بکنید و آب از آب تکون نخوره. از نظر شیطان طغیان و سرکشی کارسازه، اما این یک دروغ محض. یادم میاد سرگذشت ارنست همینگوی نویسنده رو میخوندم که در مقاله‌ای در مجله پلی بوی چاپ شده بود. البته من این مطلب رو در مجله ابدیت خوندم که از مجله پلی بوی نقل قول کرده بود. به گفته این مقاله که دقیقاً پس از مرگ آقای همینگوی منتشر شد، همینگوی در اوج رونق و شکوفایی خودش و در دورانی که به قول معروف برو بیا داشت ثابت کرده بود میتونید گناه بکنید و عواقبی هم گریبانتون رو نگیره. آقای همینگوی هر کاری دلش میخواست کرده بود و به قولی دنیا به کامش بود و با این راه و روشی که در زندگی پیش گرفته بود همه ی اصول اخلاقی کتاب مقدس رو زیر پا گذاشته بود. به گفته این مقاله او همه ی موانع رو از سر راه برداشته و با زنان معاشرت داشت و این کارو کرده بود و اون کارو کرده بود و تا جایی که میتونست مشروب میخورد و هر کاری که فکرش رو بکنید کرده بود. خلاصه اگه قرار بود جام افتخار بدن به کسی که تمامی اصول اخلاقی کتاب مقدس رو زیر پا گذاشته، این جام به این آقای نویسنده تعلق میگرفت. اما 10 سال بعد او اسلحه دست میگیره و به سر خودش شلیک میکنه و مغز خودش رو متلاشی میکنه. بله، شیطان میگه میتونید سرکشی بکنید و جان سالم به در ببرید. اما خیر، این را باور نکنید. این یکی از آموزه‌های دروغ شیطانه که میگه هرچه دلتو میخواد گناه بکنید و آب از آب تکون نخواهد خورد. حالا به یکی دیگه از کارهایی میرسیم که شیطان در طول تاریخ اون رو رواج داده. یکی دیگه از کارهای شیطان اینه که بت پرستی رو رواج میده. به نظر شیطان خیلی خوب و عالی است که یک بت داشته باشید. شیطان خیلی دوست داره همه یک خدای داشته باشن به شرطی که خدای کاذب باشه. شیطان نمیخواد مردم بی خدا باشن و به وجود خدا اعتقاد نداشته باشن. او میخواد همه مذهبی باشن و خدایی رو عبادت بکنن که اصلاً وجود نداره. برای همین کتاب مقدس به ما میگوید خدایان امتها دیوا هستن. انسان میخواد یه سنگ رو بپرسته، شیطان هم کاری میکنه تا انسان اون سنگ رو پرستش بکنه. برای همین کاری که شیطان میکنه اینه که یک دیو رو جای خدا جا میزنه تا انسانی که سنگ رو میپرسته خیال بکنه خدای واقعی او در اون سنگ جای داره. به این ترتیب شیطان انسان رو در چنگال یه سنگ اسیر میکنه. مزمور 106 آیه 36 میگوید بت‌های ایشان را پرستش نمودند تا آنکه برای ایشان دام گردید و پسران و دختران خیش را برای دیوها قربانی گذرانیدند. وقتی مردم برای بت‌ها قربانی می‌کنند، در واقع برای دیوها قربانی می‌کنند، چون دیوها خودشون رو در قالب خدای جا می‌زنند که بت‌پرستان خیال می‌کنند اون خدا واقعا وجود داره. بنابراین این خواست شیطانه که انسانها مذهبی باشن به شرطی که یه خدای دروغ رو عبادت بکنن. شیطان حتی عبادت فرشتگان رو ترویج میده. رساله کلوسیان فصل 2 آیه 18 تا 23 رو بخونید تا ببینید که شیطان دوست داره آدمیان فرشتگان رو عبادت بکنن. امروز مردمی وجود دارن که فرشتگان رو میپرستن. حتی در کلیسای کاتولیک روم مردم فرشتگان رو عبادت میکنند. خلاصه این که شیطان با تعلیم کاذب تقلا میکنه حقیقت رو بیراهه بکشونه. او ضد آموزه های درست برمیخیزه و آموزه های غلط رو ترویج میده. یک راه دیگری که شیطان حقیقت رو بیراهه میکشونه اینه که او پایه‌گذار یه سبک زندگی است که جز لعنت و محکومیت نتیجه‌ای نداره. شیطان علاوه بر این که با تعالیم کاذب حقیقت رو دستکاری میکنه، مردم رو گرفتار سبک زندگی میکنه که نتیجه اون لعنت و محکومیته و انسان ها نمیتونن از اون سبک زندگی خلاص و آزاد بشن. به گفته ی رساله افسوسیان فصل 2 آیه 1 تا 3 شما را که در خطایا و گناهان مرده بودید زنده گردانید که در آن قبل رفتار می کردید بر حسب دوره این جهان. شیطان دوست داره مردم رو در نظام خودش گرفتار بکنه تا اونها بر حسب دوره این جهان رفتار بکنن، تا زیر نفوذ رئیس قدرت هوا باشن، یعنی آن روحی که در فرزندان معصیت عمل میکنه. شیطان میخواد مردم رو به دام بیاندازه، چنان که آیه 3 میگوید در شهوات جسمانی خود قبل از این زندگی می کردیم و هوس‌های جسمانی و افکار خود را به عمل می آوردیم و طبعاً فرزندان غضب بودیم. شیطان می خواد مردم رو در یک سبک زندگی که نتیجه جز لعنت و محکومیت نداره اسیر و گرفتار بکنه تا آدمیان نتونند خودشون رو از اون سبک زندگی خلاص بکنند. شیطان نه فقط یک قالب فکری رو میان انسانها رواج میده، بلکه انسانها رو در عمل به دام میاندازه و اونها رو اسیر میکنه. اینها نمونه کارهایی است که شیطان به طور کلی انجام میده. حالا به چند نمونه از کارهای خاص و مشخص او میپردازیم که شیطان در فرزندان خودش انجام میده. شیطان به فرزندان خودش ستم میکنه. او آنها رو تصاحب میکنه. اونها رو تسخیر میکنه. همه این واژگان توصیفگر کاری است که شیطان با فرزندان خودش انجام میده. او مستقیم به اونها ستم روا میکنه. اما این ستم کردن راه‌های مختلفی داره. یکی از این راه‌ها اسارت انسان‌ها در شهوت و امیال می باشه. می دونیم که دیوهای مختلف وجود دارن. آیا می دونستید تعدادی از دیوها از بقیه اونها فاسدتر و خبیسترن؟ از قرار معلوم شرارت و پلیدی درجه بندی داره. گویا شماری از دیوها بنابر توصیفی که از اونها میشه خیلی پلیدتر و خبیستر هستن. شیطان دلش میخواد انسانها کاملا تسلیم شهوتهای خودشون باشن. او در این کار موفق هم بوده. به گفته رساله رومیان فصل 1، دنیا در امیال و شهوتهای خودش رها شده. آیه 24، خدا ایشان را تسلیم فرمود. این راهی است که مردم دنیا پیش گرفتن. اونها شیطان را به خدا ترجیح دادند. پس خدا نیز ایشان را در شهوات دل خودشان به ناپاکی تسلیم فرمود تا در میان خود بدنهای خیش را خار سازند. آیه 26، از این سبب خدا ایشان را به هوس‌های خباثت تسلیم نمود، به نوعی که زنانشان نیز عمل طبیعی را به آنچه خلاف طبیعت است تبدیل نمودند. در آیه 24 متوجه هستید که بدن موضوع اصلی است و در آیه 26 دل و احساسات مرکز توجه می باشه. وقتی به آیه 28 می رسیم ذهن هدف قرار داره. چون روا نداشتند که خدا را در دانش خود نگاه دارند، خدا ایشان را به ذهن مردود واگذاشت. پس بدن، دل، ذهن، احساسات، عقل همگی فاسدند. مملو از هر نوع ناراستی و شرارت و طمع و خباثت. پر از حسد و قتل و جدال و مکر و بدخویی و غیره و غیره. آیه 32، زیرا هرچند انصاف خدا را می دانند، یعنی عدالت خدا را، که کنندگان چنین کارها لایق مرگ هستند، نه فقط آنها را می کنند، بلکه کنندگان را نیز خوش می دارند. پس شیطان دلش می خواد از این راه به مردم ستم بکنه که اونها رو تسلیم شهوات و امیالشون بکنه. مگه ما امروز در این دنیا شاهد این اتفاق نیستیم؟ انسانها کاملا تسلیم همه گونه شهوت می باشن. حالا به طریقای دیگری می رسیم که شیطان به مردمانش ستم می کنه. من با کسانی صحبت کردم که چنان غرق شهوت شدند که از خودشون بیزار شدند و به همین دلیل خودکشی کردند. یک بار با دختری صحبت میکردم که نمیتونست به خودش در آینه نگاه بکنه چون حالش از قیافه خودش به هم میخورد. پس علاوه بر این که شیطان از طریق شهوت به انسانها ستم میکنه، از طریق بیماری نیز به اونها ستم روا میداره. انجیل ماجرای کسانی رو ثبت میکنه که شیطان و دیوهای او اونها رو لال کرده بودن و توانایی حرف زدن نداشتن. عده نابینا بودن. عده‌ای نقص عضو داشتند، عده‌ای بیماری سر داشتند. اینا کسانی هستند که منشأ بیماری اونها شیطان و دیوهای او بودند. پس تا اینجا متوجه شدیم شیطان به مردم خودش از طریق امیال و شهوات ستم میکنه و از طریق بیماری جسمانی به اونا ستم میکنه. اما بیماری روحی نیز یکی از راه‌های ستمگری شیطانه. من معتقدم یکی از عوامل اصلی بیماری روحی و روانی در دنیا که حتی امروز نیز به صراحت شاهد اون هستیم، شیطان و تلاش و تقلای نیروهای شیطانی می باشه. آیا انجیل مرقس فصل 5 و ماجرای اون دیوانه را در سرزمین جدریان خوندید؟ منظورم همون مردیه که در قبرها زندگی می کرد. هر بار که او را با هر چیزی می بستن خودش را باز می کرد و فریاد می زد و خودش را مجروح می کرد. او یه موجود ترسناک بود. لشکری از دیوها او را تسخیر کرده بودند و از این جهت عقلش را از دست داده و مجنون شده بود. سپس وقتی به انجیل مرقس فصل 9 آیه 22 می رسیم، با شخص مجنونی روبرو می شیم که قصد خودکشی داره و چون به شدت زیر نفوذ قدرت دیوهاست می خواد خودش رو بکشه. من مطمئنم علاوه بر این که بیشتر بیماری های روحی و روانی کار دیوا هستند، بیشتر خودکشی ها کار شیطان می باشه. او به این شکل به مردم خودش ستم میکنه. ماجرای انجیل مرقس فصل 5 به این حقیقت اشاره داره که شیطان نه فقط با دیوانه کردن و میل خودکشی به مردم ستم میکنه، بلکه با خودزنی و خودآزاری نیز به اونها ستم روا میداره تا خودشون رو مجروح و زخمی بکنن. حالا به مورد دیگری میرسیم که احتمالاً چندان به اون فکر نکردید. اما گویا شیطان میتونه به شرطی که خدا اجازه بده با کشتن فرزندان خودش به اونها ستم بکنه. یعنی فرزندان شیطان. شما میپرسید این اطلاعات رو از کجا آوردی؟ بسیار خوب. همراه من به کتاب مکاشفه فصل 9 آیات 13 و 14 بیایید. و فرشته ششم بنواخت که ناگاه آوازی از میان چهار شاخ مذبح طلایی که در حضور خداست شنیدم. این کرنای ششمه که به آن فرشته ششم که صاحب کرنا بود میگوید آن چهار فرشته را که بر نهر عظیم فرات بستند خلاص کن. پس آن چهار فرشته که برای ساعت و روز و ماه و سال معین مهیا شده اند تا اینکه یک سوم مردم را بکشند خلاصی یافتند و عدد لشکر سواران 200,000 بود که عدد ایشان را شنیدم. به این طور اسبان و سواران ایشان را در رویا دیدم. کلام خدا همه اینا را توصیف میکنه و در ادامه میگوید از این سه بلا، یعنی آتش و دود و کبریت که از دهانشان برمیآید، یک سوم مردم هلاک شدند. در این آیات نامبرده یک لشکر شیطانی و زیر نفوذ دیوها را میبینیم که واقعا یک سوم از جمعیت کره زمین رو هلاک میکنند. خدا به شیطان قدرت میبخشه تا جان بگیره. بنابراین شیطان با شهوت، با بیماری جسمی، با بیماری روحی، با کشتن آدم ها به شرطی که خدا این اجازه رو به او بده به مردم خودش، یعنی فرزندان شیطان، ستم میکنه. پس چگونه شیطان در فرزندان خودش عمل میکنه؟ با جلوگیری و باز داشتن پیغام انجیل در دل انسان ها و با تحریف و دستکاری و بیراه بردن پیغام انجیل. حالا به طریق سوم میرسیم. راه سومی که شیطان در فرزندانش کار میکنه اینه که اونها رو درگیر فعالیت‌های سیاسی می‌کنه. شیطان با نفوذ بر دولت‌ها و ملت‌ها در فرزندان خودش عمل می‌کنه. شما می‌پرسید چگونه شیطان بر دولت‌ها و ملت‌ها نفوذ داره؟ یه سال قبل گفتگوی خیلی جالبی داشتم با مرد جوانی که خودش رو خیلی زیاد درگیر گروهی کرده بود به نام انجمن مارک ایج. این انجمن یه سازمان غیر انتفاعی و البته شیطانی است که با سحر و جادو و احضار ارواح سر و کار داره و خلاصه خودشون رو خیلی رد بالا به حساب میارن. اعضای این گروه با مدیوم‌های فراوانی در ارتباطند، یعنی کسانی که در جلسات احضار ارواح رابط انسانها و ارواح می باشند. این انجمن در شهر سانتا مونیکا و در یک خونه خیلی بزرگ تشکیل می شد و اشخاص خیلی پولدار و ثروتمند حامیان این انجمن هستند. حتی شماری از اعضای این انجمن در دنیای موسیقی اسم و رسمی برای خودشون دارن و افراد مشهوری هستند. به هر حال این مرد جوان به طور مرتب با این انجمن در ارتباط بود و در جلسات اونا شرکت میکرد و اطلاعات جالبی رو که از اونا به دست آورده بود با من در میان میگذاشت. من اطلاعات به دست آوردم که جز این گروه کوچیک در این انجمن هیچ کس در این دنیا از اونها خبر نداشت. برای نمونه اون مرد جوان به من گفت که اعضای این انجمن درباره یه تعداد از دیوها اطلاعات زیادی دارن و میدونن اون دیوها کجا مأموریت دارن. البته حالا سوال اینجاست که آیا اصلا میتونید حرف دیوها رو باور بکنید یا نه؟ به هر حال اون چه این مرد جوان کشف کرده بود چه درست و چه غلط اطلاعات جالبی بودن. چه بسا رگه هایی از حقیقت نیز در اون دیده میشد. این آقا می گفت دیوی که مأموریتش کشور امریکاست و این مسئولیت رو داره که روی امریکا تأثیر و نفوذ شیطانی مشخص بگذاره در سازمان ملل جزو مقامای رد بالا می باشه. یعنی این دیو در یکی از مقامای سازمان ملل که با امریکا در ارتباط ساکه می باشه. اینا اطلاعات مختصری بود که اون آقا به من منتقل کرد. من نمیخوام خیلی در این مورد صحبت بکنم تا مبادا مغزتون از شدت تعجب و حیرت سود بکشه. اون مرد جوان این رو هم میگفت که به او گفتند پایگاه اصلی دیوها کجای این کائناته. احتمالاً منظورشون سیاره مریخ یا مشتری است. همه این اطلاعات رو مدیوم ها یا ارواحی که این انجمن با اونا در تماس به این آقا داده بودن. او این رو هم گفت که دیوها در دولت‌های جهان یه شبکه دارن که به این وسیله کشورها رو کنترل می‌کنن. بسیار خوب. اگه به نظرتون همه این حرفای تازه است، پس به کتاب دانیال مراجعه بکنید که فصل دهم رو بخونید تا متوجه بشید اینها اصلاً حرفای تازه نیستن. دیوها از همون ابتدا فعالیت سیاسی داشتند. زمانی که کتاب اشعیا فصل 14 و حزقیال فصل 28 نقاب از چهره شیطان برمی‌داره و شخصیت او رو فاش می‌کنه، هر دو بار اشعیا و حزقیال نبی روی سخنشون با یک حاکم و فرمانروای انسانی است. سپس از اون حاکم و فرمانروا گذر میکنن و شیطان رو مخاطب قرار میدن که پشت اون حاکمان ایستاده و کار میکنه. وقتی به کتاب دانیال میرسیم، فصل 10 درباره امتها و ملتهای صحبت میکنه که انسانها حاکم و فرمانروای اونا هستن، اما انسانهایی که دیوزده میباشن. پس شیطان همیشه در دنیای سیاست فعال بوده. در واقع زمانی که شیطان در انجیل متی فصل 4 خداوند مورو وسوسه میکنه، با گستاخی و کمال وقاحت به خداوند میگه اگه مرا سجده کنی همانا این همه مملکت‌های جهان رو به تو میبخشم. آیا میدونید شیطان میتونست این کارو بکنه؟ این یک واقعیت حیرت آوره. الان به رساله افسوسیان فصل 6 توجه بکنید. وقتی واقعیت زندگی مسیحی رو درک بکنین، متوجه میشید جنگ ما با جسم و خون نیست، بلکه با ریاست‌ها و قدرت‌ها و جهانداران این ظلمت و با فوج‌های روحانی شرارت در جاهای آسمانی است. پس دیوها به معنای واقعی کلمه در این قلمرو حکمرانی می‌کنند. شیطان با لشکرهای دیوهای خودش امتهای جهان رو اداره میکنه. خدا این اجازه رو به او داده و خدا به قدرت روح القدس که بازدارنده و مهارگر شرارته کنترل رو به دست داره. با این حال شیطان اسب خودش رو میتازه و فعاله. او با جلوگیری از پیغام انجیل در دل مردم و بیراه بردن پیغام انجیل و با فعالیت‌های سیاسی در فرزندان خودش عمل می‌کنه. حالا نوبت مسیحیانه. شیطان چگونه در ایمانداران عمل می‌کنه؟ شیطان چطور در زندگی من و شما کار می‌کنه؟ اصلاً چرا این موضوع واقعا مهمه؟ الان براتون توضیح میدم شیطان به چه روش ها و طریق هایی در زندگی ما کار میکنه. مورد اول اینه که او در ما شک و تردید ایجاد میکنه. یکی از کارهایی که شیطان دوست داره با ایمانداران انجام بده اینه که ما رو به شک بیاندازه تا با واقعیت کشمکش داشته باشیم. در دو روز گذشته خود من در ذهنم با شک و تردید می جنگیدم. آیا می دونید شیطان به من چی گفت؟ حرف شیطان این بود که کل مسیحیت پوچ و بیمعنی است. حرف منم اینه که خیر، اصلا هم این طور نیست. من این همه راه در مسیحیت نیومدم که حالا بخوام چنین چیزی بشنوم. بله، من با این مسئله کشمکش داشتم، اما به کلام خدا پناه بردم و آیات حفظی رو به یاد آوردم و دوباره به خودم یقین و دلگرمی دادم که میدونم نجات دهنده من زنده است و میدانم به که ایمان آوردم و مرا یقین است که او قادر است که امانت مرا تا به آن روز حفظ کند. بعد همه آیه هایی رو که با واژه میدانم شروع میشه تکرار کردم. بله، شیطان همیشه ما رو وسوسه میکنه. او این کارو دوست داره. در همان ابتدا در کتاب پیدایش فصل 3 شیطان هوا رو چگونه وسوسه کرد؟ وسوسه هوا این بود که به خدا و کلام خدا و نیکویی خدا شک کرد. شیطان به هوا گفت خدا اشتباه کرد. نباید با تو این کارو میکرد. خدا در حق تو بی‌انصافی کرد. حوا شک کرد به خدا که خدا به فکر او می باشه. حوا به این شک کرد که می تونه از خدا خاطر جمع و در او ایمن باشه. برای همین پولس در دو آیه مختلف میگه کلاه خود نجات را بردارید و از دست شک و تردید خلاص بشید. اگه این فرموده خداست که شما رو نجات داده، پس حتما نجات داده. زمانی که به وعده های خدا تکیه می کنید، اگرم شیطان با شمشیر بزرگ یا غداره شک و تردید سراغتون بیاد، شمشیر او به کلاه خود برخورد می کنه و منحرف می شه. شما متعلق به خدا هستید. شما در امان هستید. اما علاوه بر ایجاد شک و تردید، دومین کار مورد علاقه شیطان آزار و جفا می باشه. شیطان دوست داره باعث آزار و جفا بشه. در کتاب پیدایش فصل 3 شیطان شک و تردید به وجود میاره. در کتاب مکاشفه فصل 2 شیطان باعث آزار و جفا میشه. مکاشفه فصل 2 آیه 10 خطاب به کلیسای اسمیرنا میگوید از آن زحماتی که خواهی کشید مترس. اینک ابلیس بعضی از شما را در زندان خواهد انداخت تا تجربه کرده شوید. این آیه نمونه است که نشون میده شیطان دوست داره کلیسا را جفا برسونه. در واقع شیطان از قوم اسرائیل دست برداشت و جفای کلیسا را شروع کرد. شیطان همیشه قوم اسرائیل رو جفا میداد. کتاب مکاشفه فصل 12 رو بخونید تا این حقیقت رو ببینید. او همیشه اسرائیل رو جفا رسوند. بر اون زن که فرزند مذکر را زایید جفا رساند. به قوم خدا جفا رسوند. امروز نیست شیطان به کلیسا جفا میکنه. کلیسای اسمیرنا نمونه این واقعیته که ابلیس بعضی از شما را در زندان خواهد انداخت تا تجربه کرده شوید و مدت 10 روز زحمت خواهید کشید. اما تا به مرگ امین باش تا تاج حیات را به تو دهم. بله، شیطان میخواد کلیسا رو جفا برسونه. بنابراین شیطان شک و تردید به وجود میاره و به کلیسا جفا میرسونه. پس انتظار اینا رو داشته باشید. شیطان این کارا رو خواهد کرد. آماده باشید. اما سومین کار شیطان اینه که او دوست داره در خدمت روحانی مانع ایجاد بکنه. او عزم خودش رو جذب کرده تا برای خدمت ما مانع تراشی بکنه. برخی مواقع خود من باید با چه تنش و کشمکشی دست و پنجه نرم بکنم تا خودم رو به اینجا برسونم و به شما تعلیم بدم. نمیدونم این که دیشب اصلا نتونستم بخوابم ربطی به این تنش و کشمکش داره یا نه، اما تمام شب معده‌ام درد میکرد و تا صبح از درد معده نخوابیدم. ولی کاری که کردم این بود که دعا کردم و به خدا گفتم خدایا نمیدونم آیا واقعا مشکل همون چیزی که فکر میکنم یا نه، ولی اگه کار شیطانه خواهش میکنم او رو دور بکن. میدونم که شیطان دلش نمیخواد در پیغام فردا شب نقاب از چهره او بردارم، اما اجازه نده او جلوی این پیغام رو بگیره. به هر حال خودم رو به کلیسا رسوندم، اما در 2 جلسه پرستش صبحگاهی فراموش کردم به مردم یادآوری بکنم که جلسه عصر به جای ساعت 7 ساعت 6 شروع میشه. پس ساعت 6 کس اینجا نخواهد بود. بسیار خوب، خدا حالم رو خوب کرد، ولی کس اینجا نخواهد بود که به این پیغام گوش بده. اما شما اومدید و چند دقیقه صبر کردیم تا بقیه هم از راه برسند، چون میدونستیم باید این پیغام رو بشنوید. بله، شیطان دوست داره برای خدمت ما مانع بتراشونه. الان از عهد جدید مثالی رو در این مورد به شما نشون میدم. قبلن هم گفتم که ما با حدس و گمان حرف نمیزنیم. مبنای حرف ما مثالها و نمونه های کتاب مقدس هست. به این نکته در رساله اول تسالونیکیان فصل 2 آیه 18 توجه بکنید. وقتی پولس از شهر تسالونیکی میره، خواسته قلبیش اینه که دوباره اونجا برگرده. او میخواد به این شهر سفر کنه. عده‌ای گمان زنی میکنند که چرا پولس به تسالونیکی باز نگشت. اونا میگن چون یاسون با قرار وثیقه آزاد شده بود، اگه اونها به شهر برمیگشتند وثیقه یاسون واگذار میشد. عده‌ای هم معتقدند سر و کله زدن با مردمی که شهر تسالونیکی رو اداره میکردند خیلی دشوار بود. به هر حال دلیل پولس هرچی که بود، آیه 18 میگوید 1-2 دفعه خواستم نزد شما بیایم، یعنی من پولس، اما شیطان ما را نگذاشت. بله، کار شیطان مانع تراشی در خدمته. پس انتظارش رو داشته باشید. اگه تصورتون این باشه که به خودتون بگید من این خدمت رو شروع میکنم و میدونم همه چیز خوب پیش میره، به محضی که به اولین مانع برخورد میکنید میگید اصلا همون بهتر که این خدمت رو ادامه ندم. گویا این خدمت اراده خدا نیست. اما بهتره همه چیز رو خوب وارسی بکنید، چون این شیطانه که مانع ایجاد میکنه. او سخت مشغول این کاره. من مطمئنم هرچه خدمت شما مؤثرتر باشه، شیطان مانع بیشتری به وجود میاره. در واقع پولس رسول در دوران خدمتش با مانع بسیار دشواری روبرو شد که خودش اون رو خاری در جسم مینامه و میگه این فرشته شیطان است تا مرا لطمه زند. پولس میگه این خار همیشه اینجاست که مدام به من لطمه بزنه. شیطان میخواد جونم رو به لب برسونه و میخواد من از خدمت دست بکشم، ولی استقامت میکنم. اگه خدا میگه این کشمکش به سود منه تا منو فروتن نگه بداره، پس مشکلی نیست، چون وقتی ضعیفم آنگاه قوی هستم. البته با همه موانعی که شیطان ایجاد میکنه، هرگز نمیتونه در برنامه های خدا اختلال به وجود بیاره. تنها کاری که شیطان میکنه ضعف های ما رو از صافی میگذرونه. و اما به چهارمین کار شیطان میرسیم که کار بزرگی است. شیطان علاوه بر این که در خدمت ما مانع ایجاد میکنه، به کلیسا رخنه میکنه. او به کلیسا نفوذ میکنه. شیطان این کارو خیلی خوب بلده. بسیار خوب. چطور شیطان این کارو میکنه؟ اول از همه این که شیطان از طریق مسیحیان جعلی و قلابی به کلیسا رخنه میکنه. او وارد کلیسا میشه تا دست روی کسانی بگذاره که در ظاهر مسیحیان. ما واقعا نمیتونیم این افراد رو تفکیک بکنیم، در حالی که اونها از آن ابلیس میباشن. شیطان داخل کلیسا روی این آدمها دست میگذاره و همین دسته از به ظاهر مسیحیان خرابی عظیم بار میارن و به شکلهای مختلف این کار رو میکنن. یکی از راههایی که این مسیحیان ساختگی خرابی بار میارن اینه که سبک زندگی رو پیش میگیرن که با ادعای اونها مبنی بر مسیحی بودن جور در نمیاد. برای همین دنیا گیج میشه که مسیحی بودن چه مشخصاتی داره. سر و کار داشتن با این آدما دشواره و نمیدونیم چطور باید با اونها برخورد بکنیم. این آدما خیلی کارها میکنن. اونا معمولا سعی میکنن به جمع رهبران کلیسا رسوخ بکنن. برای همین شیطان در همه جا یه نماینده داره. در همین راستا به انجیل متی فصل 13 آیه 28 نگاه بکنید که میگوید مزرعه این جهان است و بذر نیکو فرزندان ملکوت و کرکاس‌ها پسران شریرند و دشمنی که آنها را کاشت ابلیس است و فصل برداشت عاقبت این عالم و درو کنندگان فرشتگانند. پس تنها راه جدا کردن و تفکیک گندم و کرکاس اینه که در آخر زمان خدا این کار را انجام بده. ما همیشه نمیتونیم اونا را تشخیص بدیم و تفکیک بکنیم. بنابراین شیطان از طریق مسیحیان کاذب به کلیسا رخنه میکنه. در کلیسای ما، کلیسای محفل فیض، از این مسیحیان کاذب وجود داره. میدونم که ما از این آدما داریم، چون کار شیطان همینه. اگه میدونستیم مسیحیان کاذب چه کسانی هن، هر کاری از دستمون برمی اومد انجام میدادیم تا اونها خداوند عیسی مسیح رو بشناسن. ولی اگه مرتد هستن و علاقه به شناخت حقیقت ندارن، عذرشون رو میخواهیم. اما واقعیت اینه که نمیتونیم اونها رو شناسایی بکنیم. البته مدتی قبل تعدادی از این مسیحیان کاذب رو شناسایی کردیم، اما نه همه رو. به هر حال دیر یا زود چهره واقعی اونا فاش خواهد شد. شیطان کار خودش رو انجام میده. اما اگه شما یکی از کرکاسا هستید، میدونیم در کلیسای ما حضور دارید، اما نمیدونیم چه کسی هستید. پس شیطان از طریق مسیحیان کاذب به کلیسا رخته میکنه، در حالی که از طریق معلمان کاذب نیز وارد کلیسا میشه. قبلاً بررسی کردیم که شیطان دوست داره معلومات غلط رو وارد کلیسا بکنه. گاه یه نفر آموزهای غلط رو که به ظاهر درست به نظر میرسن رواج میده. یه نفر دیگه رو رهبران کلیسا تایید میکنن و اون میاد و تعلیمی میده که به نظر میرسه مشکلی نداره، اما تعلیم درست نیست. کلیسا همیشه پر از معلمان کاذب بوده. همیشه و همیشه. ما رساله اول تیموتائوس فصل 4 رو قبلا خوندیم که میگوید در زمانهای آخر کسانی از راه میرسن که به ریاکاری دروغگویان هستن و سخن میگن. یوحنا در رساله اول یوحنا فصل 4 میگوید حواستون باشه که سر و کله اونا پیدا میشه. پتروس در رساله دوم پتروس میگه معلمان کاذب خواهید داشت، اونها همیشه اطرافتون جولان میدن. پتروس میگه در میان قوم انبیای کاذب نیز بودن، چنان که در میان شما هم معلمان کاذب خواهند بود که بدعت‌های مهلک را در خفا خواهند آورد و آن آقایی را که ایشان را خرید انکار خواهند نمود و هلاکت سریع را بر خود خواهند کشید و بسیاری فجور ایشان را متابعت خواهند نمود که به سبب ایشان طریق حق مورد ملامت خواهد شد. پس برای همین در میان جنگ افسار مسیحیان شمشیر روح به ما داده میشه که کلام خداست، چون قراره با رخنه شیطان به کلیسا که از طریق آموزهای غلط وارد میشه با شمشیر روح مقابله بکنیم. از این رو شیطان به وسیله مسیحیان کاذب و آموزهای کاذب به کلیسا رخنه میکنه. اما یه مورد حیاتی دیگه وجود داره و اونم اینه که شیطان از طریق تفرقه و دودستگی به کلیسا نفوذ میکنه. شیطان دوست داره در کلیسا تفرقه بیاندازه. شیطان هلهله میکشه وقتی کلیسا دو دسته میشه. الان نمونه بسیار مهمی رو در رساله دوم قرنتیان فصل 2:5 به شما نشون میدم. اگه کسی باعث غم شد مرا محزون نساخت، بلکه در واقع جمعی شما را تا بار زیاده نگذاشته باشم. کافیست آن کسی را این سیاستی که از اکثر شما بدو رسیده است. به گفته این آیه یه نفر در کلیسا مشکل ساز بود. عده‌ای معتقدند اون همون شخصیه که در اول قرنتیان فصل 5 از نظر اخلاقی مشکل داشت. البته این موضوع جای بحث داره که آیا این دو نفر یکی هستن یا نه. به هر حال این آدم هر که بود از نظر اخلاقی مشکل داشت و شخصی بی‌عفتی بود و پولس به کلیسای قرنتوس رهنمود داده بود با این شخص برخورد بکنن. در فاصله رساله اول و دوم قرنتیان پولس نامه دیگری می نویسه و به احتمال زیاد در اون نامه به قرنتیان رهنمود میده با این شخص برخورد بکنن. حالا پولس از تیتوس شنیده که اعضای کلیسای قرنتوس قدم اساسی برداشتن تا این شخص رو تعذیب و توبیخ بکنن. احتمالاً تعداد خیلی کمی مخالف بودند، اما بیشتر اعضای کلیسا موافق بودند که این شخص باید تأدیب و توبیخ بشه. اکنون پولس راضی و خوشحاله که اون شخص به قدر کفایت تأدیب شده و اون تأدیب در حدی بوده که نتیجه مطلوب بده. اما حالا پولس از این نگرانه که مبادا اونها به تأدیب و توبیخ ادامه بدن و قدمی که برداشتن نتیجه عکس بده، یعنی مبادا اونها از دوستانی که حاضر به بخشش هستند به کسانی تبدیل بشن که حاضر نشند اون شخص رو دوباره به جمع خودشون بپذیرن. پولس به اعضای این کلیسا میگه ببینید، اگه این شخص باعث غم و اندوه شده، بدونید که من دیگه غمگین نیستم. پس به خاطر من این موضوع رو کش ندید. منظورم اینه که من از این اقدام شما راضیم. امیدوارم خودتونم راضی باشید. این شخص به قدر کافی درد کشیده و عذاب دیده. مجازات او دیگه بسه. حالا به آیه 7 توجه بکنید. پس برعکس شما باید او را عفو نموده تسلی دهید که مبادا افسونی غم چنین شخص را فرو برد. به عبارتی به جای مجازات او دنبال ترمیم و تسلی باشید. اگه به تأدیب او ادامه بدید، او را مایوس و ناامید میکنید. وقتی یه نفر تأدیب و توبیخ میشه و به جای میرسه که توبه میکنه، باید از او دلجویی بشه و باید تسلی بگیره که دوباره به جمع کلیسا برگرده. غلاطیان فصل 6 آیه 1. اگه باز به توبیخ این شخص ادامه بدید و با او ترش رو باشید، یا بازم او رو مجازات بکنید و خبری از دلجویی و چاره اندیشه نباشه، تأدیب و توبیخی که پیش گرفتید نتیجه‌ای جز یأس و ناامیدی و دلسردی نخواهد داشت و این شخص رو با کوله باری از غم و اندوه تنها میگذارید. از این رو پولس در آیه 8 میگوید به شما التماس می‌دارم که با او محبت خود را استوار نمایید. یعنی کاری بکنید تا او بفهمه دوستش دارید. زیرا که برای همین نیز نوشتم تا دلیل شما را بدانم که در همه چیز مطیع باشید. اما هر که را چیزی عفو نماید من نیز می‌کنم. پولس میگه اگه شما این شخص را بخشیدید، منم او را می‌بخشم. پس به خاطر من این موضوع رو کش ندید. زیرا که آنچه من عفو کرده ام، هرگاه چیزی را عفو کرده باشم به خاطر شما کردم. به عبارتی پولس میگه میخوام اتحاد در کلیسا برقرار باشه. شما باید به خاطر حفظ اتحاد این شخص رو ببخشید. اگه با نبخشیدن این شخص و با ترش رو بودن و بد اخلاقی با این شخص اتحاد کلیسا رو به هم بزنید، اگه با نگاه بالا به پایین به او بنگرید و دست از مجازات او برندارید، باعث تفرقه و دو دستگی در کلیسا میشید و بخشش در میان شما جایی نخواهد داشت. سپس به آیه 11 میرسیم. هر چه زودتر این شخص رو ببخشید و به او محبت بکنید تا شیطان از ما سوء استفاده نکنه، زیرا که از مکرای او بیخبر نیستیم. اما مکرای شیطان چیه؟ او دوست داره کلیسا رو تقسیم بکنه. به گفته پولس برای تقسیم کلیسا، یعنی ایجاد دو دستگی، رای بهتر از این وجود نداره که به وقت توبیخ و تأدیب شخص خطاکار از حد بگذاریم و روحیه بخشش نداشته باشیم. مکر و ترفند شیطان اینجا ایجاد تفرقه و دو دستگی است. پولس میگه وقتی خطاکار رو تأدیب کردید به او محبت بکنید. الان لازمه یه اصل و قاعده کلی و عمومی رو توضیح بدم. تأکید بیش از اندازه روی یک آموزه در صورتی که باعث کمبود محبت بشه میتونه برای کلیسا مرگبار باشه. آیا متوجه هستید که در کلیسای قرنتوس هیلگری شیطان کجا به چشم میاد؟ اونجا به چشم میاد که کلیسا نه تنها کار اشتباهی نکرده، بلکه طبق آموزه درست عمل کرده. اونها کار بجا و درست را انجام داده بودند. اما همین کار درست اونها زمینه رو برای شیطان فراهم کرد که پشت یه آموزه صحیح نفوذ بکنه و یکی از مکرها و حیله‌های خودش رو عملی بسازه. ما بارها گفتیم کلیسا بر دو پایه بناست: محبت و آموزه صحیح. اما وقتی آموزه صحیح بیش از اندازه باشه و محبت به قدر کفایت وجود نداشته باشه، تفرقه و دو دستگی به وجود میاد. از طرف دیگه محبت بیش از اندازه اما کمبود آموزه صحیح باعث آشفتگی و نابسامانی در کلیسا میشه. اما یه کار دیگه که شیطان انجام میده که کار بزرگی هم هست، این میباشه که ما رو به گناه وسوسه میکنه. او یا از طریق جسمتون شما رو وسوسه میکنه، یا از طریق دنیا، یا به وسیله دیوها، و یا خودش شخصا شما رو وسوسه میکنه. به هر حال شیطان شما رو به گناه وسوسه میکنه. او وسوسه گر است. الان خیلی مختصر به فهرست گناهانی اشاره میکنیم که به طور مشخص کتاب مقدس از اونها نام میبره و عنوان میکنه که شیطان ما رو با اون گناهان وسوسه میکنه. مورد اول اینه که شیطان ما رو وسوسه میکنه تا به توانایی خودمون توکل بکنیم. آیا تا به حال به این نکته توجه کردید؟ شیطان ما رو وسوسه میکنه تا به توانایی خودمون تکیه بزنیم. من دیشب پراکنده و نصف نیمه خوابیدم. امروز صبح که از خواب بلند شدم، همسرم پرسید درد معده‌ت چطوره؟ گفتم کمی بهتره. بعد گفتم به نظرم میدونم چرا خدا اجازه داد دیشب مریض بشم. من خودم رو برای موعظه امروز آماده کرده بودم، چون اعتقادم اینه که باید برای موعظه کردن از قبل آماده باشم. اما یکی از وسوسه ها که معمولاً در دام اون میفتم اینه که به جای توکل به روح خدا به خودم تکیه دارم که از قبل موعظه خودم رو آماده میکنم و به قول معروف تکلیفم رو انجام میدم. به هر حال گفتم به نظرم لازم بود تمام شب رو بیدار بمونم که بفهمم تا خدا اجازه نده نمیتونم دهان باز بکنم و یک کلمه موعظه بکنم. بله، شیطان دلش میخواد شما به توانایی خودتون توکل بکنید. آیا میدونید چرا؟ چون در توانایی خودتون نمیتونید از پس شیطان برایید. حالا یه نمونه دیگر رو از کتاب اول تواریخ فصل 21 به شما نشون میدم. میدونید که قوم اسرائیل در اون مقطع از تاریخ درگیر جنگ‌های فراوان بود و با دشمنان دست و پنجه نرم می‌کردند و خلاصه دوران برای اونها دوران عادی نبود. البته که خواست داوود هم این بود که فاتح و پیروز باشه. پس حالا ببینید در اول تواریخ فصل 21 آیه 1 چه اتفاقی می‌افته. و شیطان به ضد اسرائیل برخواسته داوود را اغوا نمود که اسرائیل را بشمارد، یعنی سرشماری بکنه. و داوود به یوآب و سروران قوم گفت بروید و عدد اسرائیل را از برشبع تا دان گرفته، یعنی از بالا به پایین، از شمال تا جنوب، نزد من بیاورید تا آن را بدانم. داوود میگه میخوام بدونم ملت ما چقدر بزرگه و ارتش ما چقدر وسیعه. برو و سرشماری بکن. یوآب گفت خداوند بر قوم خود هر قدر که باشند 100 چندان مزید کند. و ای آقایم پادشاه، آیا جمیع ایشان بندگان آقایم نیستند؟ اما چرا آقایم خواهش این عمل دارد؟ منظور یوآب اینه که اگه همه ما خداوند رو خدمت میکنیم چه فرقی داره چند نفر هستیم؟ بسیار خوب. ای یوآب، بهتر مراقب زبونت باشی. حتی اگه حق با تو باشه یادت باشه با پادشاه صحبت میکنی. حالا به آیه 4 توجه بکنی. اما کلام پادشاه بر یوآب غالب آمد. پس یوآب از حضور پادشاه بیرون میره و هر کاری قراره انجام بده انجام میده. او از پادشاه اطاعت میکنه. در میان تمامی اسرائیل گردش میکنه، باز به اورشلیم برمیگرده. این کار بزرگیه که یوآب انجام داد. او میره و همه رو سرشماری میکنه. و یوآب عدد شمرده شدگان قوم را به داوود داد و جمله اسرائیلیان 1,100,000 مرد شمشیرزن و از یهودا 470,000 مرد شمشیرزن بودند. این یعنی یه ارتش، یه لشکر، یه لشکر خوب. داوود با شنیدن گزارش این سرشماری میگه به به، گوی اوضاع ما خیلی خوبه. همه ارتش رو به میدان میبریم. اما به آیه 7 میرسیم که اونو خیلی دوست دارم. و این امر به نظر خدا ناپسند آمد، پس اسرائیل را مبتلا ساخت. به عبارتی خدا به داوود میگه ای داوود، برو ببینم چطور از پس این کار برمیایی. اگه تو به من نیاز نداری، منم با تو کاری ندارم. در این اتفاق دقت بکنید چه کسی داوود رو برای سرشماری اغوا میکنه. به گفته آیه 1، کار شیطانه. شیطان دوست داره شما به توانایی خودتون توکل بکنید. در رساله افسوسیان فصل 6 آیه 10 پولس میگوید در خداوند و در توانایی قوت خودتان زورآور شوید. آیه پولس واقعا اینو میگه؟ خیر، او میگوید در توانایی قوت خدا زورآور شوید. اما شیطان میخواد شما به توانایی خودتون تکیه بزنید. حالا به دومین کار شیطان میرسیم که ما را وسوسه میکنه تا ایمانمون رو به خدا از دست بدیم. او واقعا این کارو میکنه. شیطان ما رو وسوسه میکنه تا ایمانمون رو به خدا از دست بدیم و خدا رو ترک بکنیم. در انجیل لوقا فصل 22 آیه 31 دوباره با پتروس و همه این مشکلاتش روبرو میشیم. با این رسول که هرچه به زبونش میومد میگفت. پس خداوند گفت ای شمعون، ای شمعون، اینک شیطان خواست تو را چون گندم غربال کند. به نظرم از بس پتروس اشتباه می کرد، خداوند احتمالاً هر روز پتروس رو شمعون شمعون خطاب می کرد. بعید نیست خدا از همه بیشتر مشتاق جلال یافتن پتروس بود. ولی آیا می دونید غربال کردن یعنی چی؟ غربال برای اینه که خس و خاشاک رو از غلات جدا بکنن. شما غلات رو توی سبد می‌ریزید و اون رو در باد تکون میدید. وزش باد خس و خاشاک رو در هوا پخش میکنه، اما دانه غلات دوباره داخل سبد برمیگرده و به این ترتیب غلات رو از خس و خاشاک جدا میکنید. حالا خداوند به پتروس میگه شیطان تلاش کرد تو رو جدا بکنه و تو رو در هوا پخش بکنه تا یه چیزی از تو به هوا بره و یه چیزی باقی بمونه. اما خداوند به پتروس میگه من برای تو دعا کردم تا ایمانت تلف نشه. من معتقدم شیطان تقلا کرد پتروس رو از ایمانش جدا بکنه. شیطان تلاش کرد پتروس رو در باد مخالفت با خداوند غربال بکنه که ایمان پتروس رو به باد بده تا پتروس دیگه به خداوند اعتماد نکنه. در این مورد لازم نکته رو به شما بگم. اگه خداوند برای پتروس دعا کرد که ایمانش تلف نشه. پس ایمانش تلف نشد. شیطان میخواست پتروس رو جدا بکنه. ابلیس میخواست پتروس رو غربال بکنه و او رو از ایمانش جدا بکنه. شیطان دلش میخواد شما رو از ایمانتون جدا بکنه تا از ایمان به خدا دست بکشید. همین حقیقت رو در رساله اول پتروس فصل 5 آیه 8 میخونیم. هوشیار و بیدار باشید، زیرا که دشمن شما ابلیس مانند شیر غران گردش میکند و کسی را میطلبد تا ببلعد. شیطان میخواد شما رو ببلعه. اما منظور پتروس چیه که این رو میگه؟ منظورش اینه که به ایمان استوار بشید. پس شیطان میخواد شما رو یک لقمه بکنه و قورت بده، به این معنی که او میخواد ایمان شما رو نابود بکنه. برای همین رساله افسوسیان فصل 6 آیه 16 میگوید و بر روی این همه سپر ایمان را بکشید که به آن بتوانید تمامی تیرهای آتشین شریر را خاموش کنید. شیطان میخواد به توانایی‌های خودتون توکل بکنید. او میخواد شما رو از ایمان به خدا جدا بکنه. اما کار دیگر شیطان اینه که میخواد شما دروغ بگید. شیطان عاشق اینه که شما دروغ بگید. در کتاب اعمال رسولان فصل 5 آیه 3 شیطان درون هنانیا و سفیره نفوذ میکنه و پتروس چشم در چشم اونا میدوزه و میگه چرا شیطان دل تو را پر ساخته است تا به روح القدس دروغ بگویی؟ بله، شیطان میخواد شما دروغ بگید. وقتی دروغ میگید و روی حقیقت سرپوش میگذارید، یادتون باشه منچه اون چه کسی است. حالا سراغ چهارمین کار شیطان بریم که میخواد شما رو به ناپاکی و زنا و بی‌عفتی وسوسه بکنه. شیطان سخت مشغول این کاره. باور کنید کار او همینه. او در کنار همه کارهای دیگه، حالا رسانه ها رو همه رو به خدمت گرفته. رساله اول قرنتیان فصل 7 آیه 5 در این مورد یه آیه کاربردیه. گاه وقتی یه زن و شوهر برای مشاوره مراجعه میکنن، شوهر میگه ما در زندگی زناشویی مشکل داریم. شما میپرسید چرا؟ آقای شوهر میگه چون زنم میگه تا وقتی عوض نشم و تغییر نکنم با من هم بستر نمیشه، ولی منم نمیتونم این وضعیت رو تحمل بکنم. بسیار خوب، آیا این کار درستیه؟ شوهرتون رو همراهی نکنید و از وظایف زناشویی شانه خالی بکنید. پس به رساله اول قرنتیان فصل 7 آیه 5 نگاه بکنید که برای درک این موضوع به ما کمک میکنه. ابتدا این رو بگیم که جمله از یکدیگر جدایی مگزینید در زبان یونانی به این معنیه، یکدیگر را محروم نکنید. اگر این کارو میکنید از این کار دست بکشید و این کارو نکنید مگر مدتی تا برای روزه و عبادت فارغ باشید. اگه قصد شما روزه و عبادت، اشکال نداره. البته خیلی از زوجا این کارو نمیکنن، اما خوبه که گاهی این قدم رو بردارن. ولی به هر حال به هر دلیل دیگری یکدیگر رو محروم نکنید و باز با هم بپیوندید. چرا؟ مبادا شیطان شما را به سبب ناپرهیزی شما در تجربه اندازد. از این رو اگه شریک زندگیتون رو محروم می‌کنید، او رو در موقعیت قرار می‌دید که ناپرهیز بشه و نتونه میل خودش رو کنترل بکنه. آیا متوجه هستید؟ خواست شیطان دقیقاً همینه که مردم ناپرهیز بشن و اختیار از دست بدن. بنابراین یکی از نقاطی که شیطان میخواد ما را وسوسه بکنه که نمونه اون رو در آیات نامبرده میبینیم، زمینه ناپاکی و زنا و بی‌عفتی است. حالا سراغ مورد دیگری بریم که حقیقت بسیار مهمیه. شیطان میخواد ما را وسوسه بکنه تا دل مشغولی ما دنیا باشه. قبلا در این مورد خیلی صحبت کردیم و دیگه نمیخوایم زیاده گویی بکنیم. فقط به همین بسنده میکنیم که رساله اول یوحنا فصل 2 و آیه 15 میگه دنیا را و آنچه در دنیاست دوست مدارید، زیرا اگر کسی دنیا را دوست دارد محبت پدر در وی نیست. زیرا که آنچه در دنیاست از شهوت جسم و خواهش چشم و غرور زندگانی از پدر نیست، بلکه از جهان است. بله، شیطان میخواد شیفته نظام دنیا بشید، چون وقتی شیفته دنیا میشید به خدا پشت میکنید. رساله دوم تیموتائوس فصل 4 آیه 10 یکی از غمگین ترین جملات در کل کتاب مقدسه. زیرا که دیماس برای محبت این جهان حاضر مرا ترک کرد. بنابراین شیطان میخواد شما به توانایی های خودتون تکیه بکنید. ایمانتون رو به خدا از دست بدید. از ایمانتون جدا بشید. مثل گندم که از کرکاس جدا میشه. شیطان میخواد شما دروغ بگید، بی عفت باشید، سرگرم دنیا باشید. همچنین شیطان میخواد شما رو وسوسه بکنه که مغرور باشید. بله، شیطان این رو هم میخواد و برای این کار یه دنیا راه بلده. اما یه نمونه اون رساله تیموتائوس فصل 3 آیه 6 میباشه. وقتی برای کلیسا ناظر یا شبان یا رهبر و مشایخ تعیین می‌کنید، یک نوع ایمان را انتخاب نکنید. یعنی کسی را انتخاب نکنید که تازه به مسیح ایمان آورده. مبادا غرور کرده به حکم ابلیس بیفتد. ابلیس دوست داره باد به غبغب مردم بیاندازه و اونها را مغرور بسازه. چون وقتی انسان مغرور بشه، اون وقته که میفته. من میتونم شهادت بدم که از این موارد در کلیسا زیاد دیدم که به نوایمانان و کسانی که از نظر روحانی بالغ نیستن یه دنیا مسئولیت میدن. اینطور میشه که سر اونها از غرور و تکبر باد میکنه و با سر زمین میفتن. یه مورد دیگه از کارهای شیطان که من اونو تجربه کردم و شما هم اونو تجربه کردید اینه که شیطان دوست داره ما رو وسوسه بکنه تا دل سرد بشیم. کتاب مقدس به طور مشخص این رو به ما میگه. شیطان دلش میخواد ایمانداران خسته و دل سرد بشن. رساله اول پتروس فصل 5 آیه 6 میگوید پس زیر دست زورآور خدا فروتنی نمایید تا شما را در وقت معین سرافراز نماید و تمام اندیشه خود را به وی واگذارید، زیرا که او برای شما فکر می‌کند. هوشیار و بیدار باشید، زیرا که دشمن شما ابلیس مانند شیر غران گردش می‌کند و کسی را می‌طلبد تا ببلعد. پس به ایمان استوار شده با او مقاومت کنید، چون آگاه هستید که همین زحمات بر برادران شما که در دنیا هستند می آید و خدای همه فیضها که ما را به جلال ابدی خود در عیسی مسیح خوانده است شما را بعد از کشیدن زحمتی غلیل کامل و استوار و توانا خواهد ساخت. بله، شیطان بیکار نمی شینه. او ایمان شما رو نشونه میگیره و سعی میکنه اون رو نابود بکنه. شیطان شما رو در زندگی دل سرد میکنه. اما آیه 7 میگوید تمام نگرانی خودتون رو به عیسی مسیح بسپارید. آیه 10 میگوید خدای همه فیضها پس از همه رنج‌ها و سختی‌ها که از سر گذروندید شما رو کامل می‌سازد. پس دوستان طاقت بیارید. خدا با شماست. دل سرد نشید. دوباره طریقایی رو مرور می‌کنیم که شیطان به وسیله اونها به ما حمله می‌کنه. شیطان با جلوگیری از پیغام انجیل در دل انسان‌ها، با بیراه بردن پیغام انجیل و با فعالیت‌های سیاسی به فرزندان خودش حمله می‌کنه. اما در مورد ما ضربه جانانه او زمانی است که کاری می‌کنه ما به توانایی‌های خودمون تکیه بکنیم. شیطان ما رو وسوسه می‌کنه ایمانمون رو به خدا از دست بدیم. دروغ بگیم، بی‌عفت بشیم، دنیا دوست بشیم، مغرور بشیم، به وقت کشمکش روحانی دل سرد بشیم. به این طریقا شیطان تقلا می‌کنه بر ما پیروز بشه. اما آیا حقیقتی رو میدونید؟ حقیقت اینه که ما یه وعده عظیم داریم. عزیزان، در لحظه لحظه این وسوسه ها رساله یعقوب فصل 4 آیه 7 به ما میگوید فرار نکنید، بلکه با ابلیس مقاومت کنید تا از شما بگریزد. با هم دعا بکنیم. ای پدر آسمانی، ما قدرت تو، برترین بودنت رو و حاکمیت و اقتدار مطلق تو رو تصدیق می‌کنیم و می‌دونیم او که در ماست بزرگتر است از او که در دنیاست. از تو ممنونیم که در مسیح پیروزی از آن ماست. ای پدر آسمانی، از تو ممنونیم که پیروزی از آن هر کسی است که نام عیسی مسیح رو بر خودش داره. خدایا، اگه اکنون جان عزیزی در میان ماست که اعتراف نکرده عیسی خداونده است و هنوز قدرت شیطان بر اون نفوذ داره و هنوز وارد ملکوت خدا نشده و فرزند خدا نیست و وارث نیست و هم ارث مسیح نیست، دعا میکنیم در این جلسه این اتفاق برای او روی بده و روح القدس خداوند معجزه تولد تازه رو به او ببخشه. خدایا باشه که الان این اتفاق بیفته. ای پدر آسمانی، برای ما که ایماندار هستیم دعا میکنیم به ما کمک کن هوشیار و بیدار باشیم و چشم ما باز باشه که ببینیم دشمن ما چطور عمل میکنه. به ما کمک بکن مناطقی رو که آسیب پذیر هستیم سنگر بندی بکنیم. ای پدر آسمانی، از تو ممنونیم این کتاب ارزشمند رو، کتاب مقدس رو به ما دادی و به ما روشنگری بخشیدی تا نه فقط تو رو بشناسیم بلکه دشمن رو بشناسیم تا بتونیم در قطار خداوند ما عیسی مسیح به سوی ظفر و پیروزی که از آن ماست پیش بریم. در نام مبارک او دعا می‌کنیم. آمین.
پیغامی که همکنون به آن گوش سپردید، موعظه جان مک‌آرتور، معلم کتاب مقدس در سازمان گریس تیو می باشد. جهت اطلاعات بیشتر و همچنین دسترسی رایگان به تعالیم و موعظه های جان مک‌آرتور از تارنمای گریس تیو دیدن نمایید. www.gty.org کتاب تفسیر کتاب مقدس به قلم جان مک‌آرتور که سنگ زیربنای مجموعه آثار مک‌آرتور در خدمت تعلیم او است، در تارنمای جی تی وای برای فروش موجود می باشد. ترجمه های موجود از این کتاب نیز در تارنمای ما به فروش می رسند. البته در حال حاضر امکان فروش و توزیع ترجمه های این کتاب به شماری از مناطق جهان که شنونده این پیغام هستند فراهم نمی باشد. جان مک‌آرتور و سازمان گریس تیو صاحب امتیاز ترجمه این موعظه صوتی می باشند. بر اساس قانون کپی رایت، همه حقوق این ترجمه متعلق به جان مک‌آرتور و سازمان گریس تیو است و کلیه حقوق برای جان مک‌آرتور و سازمان گریس تیو محفوظ است. جهت آگاهی از قوانین کپی‌رایت در سازمان ما، همچنین جهت آگاهی از قوانین و محدودیت‌های مربوط به استفاده از این موعظه صوتی و چگونگی بازنشر و بازپخش آن به تارنمای Grace to You مراجعه نمایید. www.gty.org